بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئله 22 رو به حمد الله تمام کردیم. این یک نکته فقط باقی موند و اون این که این اجماعی که مرحوم آقای حکیم و به تبع ایشون مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ما پذیرفتن، از کجا این اجماع حاصل شده؟ یعنی تقریباً آیون معتقدن و متفقن بر این که قاعده اقتضا می کند کسی که امسال استطاعت مالی دارد در فرضی که تعجیز جایز نیست، این استطاعت رو باید ابقا کند ولو برای سالهای بعد، نه برای خصوص امسال. اگر در امسال علم به عدم تمکن داره اما احتمال میده سالهای آینده تمکن از حج پیدا کنه، قاعده میگه باید این پول را ابقا کنه، که اینها رو توضیح دادیم در بحث دیروز. اما خب هم مرحوم امام هم مرحوم سید اینا فرمودن که لا یجب ابقاء این، و اگر در سالهای بعد از حالا علم داره به این که اگر این پولو نگه داره سالهای بعد به حج می رود، لازم نیست حفظ کنه. خب گفتیم اینجا تنها راهی که با این قاعده میشه مخالفت کرد وجود اجماعه، اجماع داشته باشیم. حالا این اجماع رو از کجا در بیاریم؟ یه تأملی که کردیم، ببینید اینجا یک اجماع مرکبی میشه درست کرد و اون اجماع مرکب اینه: در تصرف در این مال بعد خروج رفقه یک قول بود، بعد ورود اشهر حج قول دیگر بود، که می گفتن که اگر قبل خروج رفقه باشد تصرف جایزه، اگر قبل اشهر الحج باشه تصرف جایزه. بگیم این خودش قرینه است بر این که ملاک یا خروج رفقه امسال یا اشهر حج امسال. پس همه محور روی خروج رفقه امسال و اشهر حج امسال، یعنی ملاک برای تصرف و عدم تصرف نیاوردن رفقه سال آینده رو، نیاوردن اشهر حج سال آینده رو. ملاک رو همین خروج رفقه فی تلک السنه و اشهر حج فی هذه السنه. پس هر دو گروه اجماع مرکب دارن ان الملاک هو هذه السنه. میشه اینطوری یک اجماع مرکبی در اینجا ما از این مطالب به دست بیاریم. ولی عرض کردم آقای خوی قدس سره اشاره به این اجماع نفرمودن، یعنی گویا ایشون این اجماع رو، چون میدونید مرحوم آقای خوی اصلا ناظر فرمایشاتش به فرمایشات مرحوم آقای حکیم در مستمسکه، حتما دیدن این ادعای اجماعی که آقای حکیم کردن، ولی اصلا هیچ اشاره ای نمی کنن و گویا میخوان بگن ما اجماع رو قبول نداریم. لذا آقای خویی که خب اجماع رو قبول نداره میفرماد این پول رو ولو برای 2 سال دیگه 3 سال دیگه اگر یک کسی بگه آقا من اگه این پول رو امسال نگه دارم یقین دارم 5 سال دیگه میتونم برم حج، مثلا یه مرضی دارم تا 3-4 سال دیگه دارم دارو درمان استفاده میکنم از بین میره اون مرض، ایشون میگه باید این پول رو نگه داره. ولی امام مرحوم سید، مرحوم آقای حکیم و من در اینجام ندیدم دیگه کسی بر مرحوم سید عرض میکنم که حاشیه‌ای داشته باشه غیر از همین، غیر از همین حاشیه عرض میکنم مرحوم آقای خویی. آقای خویی بر عبارت سید که سیدم میگه ولو علم داره به تمکن در سالهای بعد ابقاء مال لازم نیست، آقای خویی میفرد از ظاهر و عدم الفرق بین الموردین فیجب و فی هذا الفرض ایزن ابقاء المال الى العام المقبل ولا یجوز له تفویتو. عرض میکنم که اما مثل مرحوم آقای خونساری هم میگه فلا یجب ابقاء المال، بله مرحوم آقای خونساری هم میفرد این که سید فرمود لا یجب ابقاء المال مشکلون، یعنی 2 نفر رو پیدا کردیم ما، یا مرحوم فیروزآبادی صاحب عنایت الاصول هم ایشون هم هست، 2-3 نفر گفتن حفظ مال و ابقاء المال واجبه، اما کثیری از فقها و محشین و اینها همین نظر مرحوم سید رو دارن. بفرمایید.
از تاری عجیبه که بحث‌های قبلی وقتی که بحث اجماع اینا بود ما حتی اونجا گفتیم که علامه و اینا شما فهمیدید قبل از علامه مثلا کسی متعرض نشده پس اجماع اصلا ثابت نیست، چه در همین مسئله چه در مسائل قبلی، پس لذا این اجماع رو حتی با فرمایشات سابق شما ما نمیتونیم بپذیریم.
چرا
اصلا متعرض نشده؟
نه اینو متعرض نه ببین
اجماعی نداره که ما
نه ببین این راجع به خروج رفقه راجع به مسئله اشهر حج که نه. حالا قبل از علامه درسته قبل از علامه خیلی مسئله مطرح نشده، بله اگر ما حالا عرض می شود که
اجماع نداریم این قبول
نه خب نداریم این قبول که نشد دیگه،
نمیشه که توی مسئله ما هی میگیم شما میفهمید که حتی تا محقق هم که دایی علامه است قدما حساب نمیشه، بعد اینجا ولی
میفرمایید
که اجماع درسته که نمیشه که
علایالا ببینید یک نه به مشهور فقها نسبت داده شده مسئله خروج رفقه رو
چون متعرض شدن،
بله خب اگه واقعا همش متأخرین باشن واقعا دیگه اون وقت اجماعی نیست، ولی اگر قبل از علامه این مسئله خروج رفقه و اشهر حج رو مطرح کرده باشن میشه یه اجماع مرکبی به دست آورد.
همین مثالی که الان در مورد مرض زدید کسی که 5 سال بعد این شد همون بحث دیروز که ما عرض کردیم که در استطاعت پس استطاعت مالی هم اگه فقط باشیم بحث میاد، چون کسی که مریضه استطاعت بدنی نداره دیگه.
بله این امسال برش واجب نیست، امسال مستطیع نشده، اما حفظ این استطاعت مالی واجبه یا نه؟
حتی اگه پول فقط داره،
فقط پول داره، آره میدونه 2 سال دیگه خوب میشه. اینجا آقای خویی طبق مبنای آقای خویی و اونایی که مقلد مرحوم آقای خویی میشن باید این مال رو ابقا کنه. خب این مسئله 23 تمام. 22 حالا ببینید آقایون اذه فرمه نظر ما ما میگوید که اگر اجماع مرکب رو درست بکنیم باید عرض که لزوم برای ابقا نداره، اما اگر بگیم اجماع مرکبی هم وجود نداره باید حرف آقای خویی و حرف آقای باید احتیاط بشه، اینجا دیگه عملا باید احتیاط بشه. بله نه از حیث استطاعت مالیش، از حیث استطاعت مالیش که اینو باید ابقا کنه، میدونه بعدن استطاعت بدن اینو در سالهای آینده پیدا میکنه، بله حالا بله حالا فرض درست هم میفرمایید این باید فرض رو در جایی بکنیم که امسال همه شرایط استطاعت هست ولی شرایط وجودیه نیست، بله این دیروز گفتیم با اتفاق این مطلب رو. خب حالا یه نکته ای که میخوام عرض کنم، بید آقا این مسئله 22 تمام شد. من میخوام امروز یه نکته ای که گاهی اوقاتم بهش اشاره کردم، ببینید در حوزه ما قدیم چند چیز بود بسیار متعارف بود، یعنی بسیار، یعنی بالاخره تو درسای خارج معمولا اونایی هم فضلایی هم که در اون درس خارج شرکت میکردن این دو کار رو انجام میدادن، یکی تقریر مینوشتن، خودشون بحث رو با فکر و ذهن خودشون از حیث ترتیب و تعابیر و اینها، که خب این یه مقداری الان در زمان ما خیلی کمرنگ شده، نه یه مقداری، خیلی کمرنگ شده. ولی باز یه چیز مهمتر که او دیگه اصلا داره منسی میشه، تعلیقه است. حالا یه افرادی در زمان قدیم وقتی دیگه حوصله نوشتن تقریر نداشتن، اقلا تعلیقه ای رو می نوشتن. حالا این مسئله 22 با این بحث هایی که ما کردیم، ببینید خود تعلیقه، اولا مثلا گاهی اوقات بعضی از بزرگان میگن که ما از حاشیه عروه فلان فقیه میفهمیم ایشون اعلم و افقه از دیگرانه، چون حاشیه خیلی عرض میشود که روشن میکنه که این فقاهت و این دقت در مسائل فقهی در چه حدیه. حالا ببینید این مسئله رو ما خوندیم، من یه بار دیگه الان مسئله رو میخونم ببینیم شما الان کجاهای این مسئله طبق اون نتایجی که ما گرفتیم، که میخوایم یه مروری بشه بر نتایج کجاش باید حاشیه زده بشه. ببینید میفرماید مرحوم امام، حالا ما رو تحریر داریم عرض میکنیم، لو کان اندهو ما یکفیه للحج فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السير فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة. مرحوم امام فرمودن اگر تمکن از مسیر به خاطر اینکه اون استطاعت های دیگر رو نداره، یعنی مریضه یا راه بسته، اینجا میتونه در این پول تصرف کنه. و ان کان لعجل عدم تهیئت الاسباب او فقدان رفقه فلا یجوز. اگر پول داره، سالم هم هست، راه هم بازه، اما هنوز کاروان حرکت نکرده، هنوز رفقه‌ای پیدا نشده، اینجا می‌فرمان لا یجوز التصرف مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به. خب اگه احتمال بده خب یه روز دیگه ده روز دیگه کاروان شکل میگیره و میره، اینجا باید حق تصرف در این پول رو نداره. خب حالا اجازه فرمایید، ما به چه نتیجه رسیدیم؟ ما با بحث‌های خیلی مفصلی که اینجا کردیم گفتیم که یک، بحث نباید در جایی باشه که فقط استطاعت مالی هست، سایر استطاعت‌ها نیست، و مفروض کلام دیگران که مسئله فقدان رفقه یا اشهر حج رو مطرح کردن مع وجود سایر شرایط. به عبارت اخرى اینی که امام میفرمایند اصلا خب خیلی واضحه، اگر کسی پول داره اما مریضه، پول داره اما راه تخلیت و سرب نیست، خب این استطاعت های دیگر رو نداره، مسلم میتونه اینجا اصلا کلمه اقوا یعنی چه؟ فل اقوا جواز و تصرف، قطعا یجوز و تصرف. ببینید دارم مسئله رو، چون حالا یه مطلب بعدی که بخوام عرض بکنم، یک هنر دیگه این است که بعد از اینکه یه تعلیقی زدید خودتون مسئله رو به یه عبارت عربی بنویسید. اصلا قدیم مرسوم بودین بین بزرگان اینا، منتها قدیم دنبال این نبود که کسی بگه خب آقا من دارم تعلیقه رو می‌نویسم کو مقلدش، دارم مسئله رو می‌نویسم کو مقلدش. می‌نوشتن به عنوان یه متن علمی یا تعلیقه علمی از خودشون به یادگار می‌ذاشتن. خیلی هاشون هم مقلد نداشتن. الان برای عروه بیش از 40 حاشیه برای عروه وجود داره، شاید نیمی از اینا اصلا مقلد نداشتن، ولی حواشیشون حواشی علمی و قابل استفاده است. ما که الان داریم وقت میگذاریم، شما هم دارید وقت میگذارید، خدا هم لطف فرموده الحمدلله در این امنیتی که در این نظام جمهوری اسلامی وجود داره که باید هر روز شکر این نعمت رو ما بکنیم. میبینید الان در عراق یه تقی به توقی میشه، حوزه عراق تعطیله، درسای عراق امنیت نداره. حتی در یه مدتی گفتن بعضی از روحانیون، من اینا رو میگم که بدونید که چقدر ما باید شکر بکنیم، با بعضی از آقایون در ایران تماس داشتن، میگفتن ما جرأت نمی کنیم از منزل بیایم بیرون. سوال میکنن تو جزء کدوم حزبی، جزء کدوم فرقه ای، جزء کدوم گروهی، هر بلایی میخوان سر انسان در بیارن. زمان صدام که اون بساط بود، حالا الان که این نعمت هست ما داریم از وقت استفاده میکنیم، شما هم تو این هوای بارانی تشریف میارید، زحمت میکشید، به نتیجه برسونید آقایون. نتیجه فقط این نیست که برید یه امتحانی بدید قبول بشید سطح 4 شما رو بدن تموم بشه، نه، نتیجه این است که خودتون حکم خدا رو بفهمید، خودتون نظر بدید دیگه. همه ادله رو گفتیم، روشن. شما الحمدلله همتون اهل این قلد و قلد هستید، خوب دقت دارید در مباحث. خب ببینید، اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که اگر اولا مفروض مسئله وجود همه شرایط استطاعته، با این مفروض وجوب حج گفتیم تنجس پیدا میکنه، به نحو واجب معلق وجوب فعلی واجب استقبالی گفتیم که در اینجا چون وجوب تنجز دارد، عقل تعجیز را حرام میدونه. و این تصرف در این پول چون مصداق برای این تعجیزه، اینم دیگه جایز نیست. خب ببینید اصلا دیگه این تفصیل، حتی ما گفتیم مرحوم، دارم یادآوری میکنم بحث ها رو، گفتیم تا قبل از مرحوم سید تو متن این مسئله ذکری از تمکن از مسیر نبوده، فقط مسئله فقدان رفقه و اشهر حج مطرح بوده. سید آمده تمکن از مسیر رو آورده. ما عرض کردیم به نظر قاصر نباید مرحوم سید از این تعبیر رو می آورد. اصلا اینجا بحث تمکن از مسیر به این معنایی که سید میخواد بگه، اون وقت بعد آقای خویی قدس سره تمکن از مسیر را به شرایط وجودیه معنا کرد، اما مرحوم امام تمکن از مسیر رو به شرایط تفصیل داده، میگه آقا بعضیش مربوط به شرایط وجودیه است، بعضیش مربوط به شرایط وجودیه. خب ما عرض کردیم مثلا اینا لزومی نداره، همه شرایط هست، گفتیم که تعجیز جایز نیست ولو قبل فقدان، قبل خروج رفقه تعجیز درست نیست. این در قسمت اول مطلب.
همه شرایط
وجوبیه
یا وجودیه؟
وجوبیه است، مفروض اینه همه شرایط وجوبیه هست، اما هنوز 3-4 ما مونده به فقدان رفقه، به خروج رفقه، به اشهر حج. گفتیم ولو 3-4 ما مونده باشه، اما تعجیز جایز نیست و باید هم پولشو نگرداره، حتی صحت بدنشو حفظ کنه، همه اینا رو باید حفظ کنه. خب پس ببینید اصلا دیگه این تفصیلی که خب اینجا من بخوام اینو در اینجا که داریم فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْمَسِيرِ، کنار مسیر یه عدد یک میگذارید توی حاشیه. بعد چی بنویسید؟ لا وجه لهذا العنوان فی هذه المسئله، یا لا دخل لهذا العنوان فی هذه المسئله. فإن المفروض في هذه المسأله وجود و سائر شرایط الاستطاعه. یعنی این که شما حضرت امام آمدید اینجا فرمودید، این خودش چیه؟ خارج از فرض مسئله است. مفروض سائر شرایط استطاعته. عرض میکنم که این یک، که کنار مسیر این، حالا این تعبیرش دیگه به اختیار خود، البته اگه به این نظر رسیده باشی، حالا میخوام بگم بر طبق نتایجی که ما گرفتیم اینطور میشه که باید به این موقع لا دخله لهذا العنوان،
عنوان تمکن از مسیر دیگه.
بله بله، عنوان تمکن
از، ما اون روز ببخشید عرض کردم خدمتتون که قدیم تمکن از مسیر با خروج رفقه تقریبا تلازم داشت، الان نبوده که یه هفته با هواپیما برن اون زمانو.
نه اونم جواب دادیم به شما، جواب دادیم آقای خلیلی. اجازه من اینو عرض بکنم. بله خب عرض میکنم که این یکی. بعد عرض میکنم که باز باید ذکر کرد که کما لا وجه لهذا تفصیل، اول می‌نویسیم لا دخل لهذا العنوان، بعدم باید بگیم کما لا وجه لهذا تفصیل. چون وقتی مفروض این است که شرایط وجوبی باشه، این تفصیلم درست نیست. این یک. عرض میکنم که دو، میان بعد امام میفرم و کذا لا یجوز التصرف قبل وقت مجیء الحج، قبل مجیء وقت الحج، که ما یه بحثی هم داشتیم گفتیم مرحوم والد ما اصلا فرمودن لم یعلم المراد من هذا العنوان. خب کذا لا یجوز التصرف قبل مجیء وقت الحج یعنی چی؟ ما گفتیم که لعل امام منظور شریفشون نست که قبل وقت مجیء الحج اگر همه شرایط وجوبی باشد، اما تصرف در این پول جایز نیست. خب این با اون لعجل عدم تحییت الاسباب باز تداخل میکنه، یعنی این عبارت بعدی با اون عبارت قبلی تداخل میکنه. بالاخره وقتی ما محل یعنی این، اگه از اول اون عبارت قبلی رو نفرموده بودن، میفرمود لا یجوز التصرف قبل مجیء وقت الحج، مثل مرحوم کی؟ احسنتون، مثل مرحوم ناینی. مرحوم ناینی یعنی منتها مرحوم ناینی میگه بعد وقت مجیء الحج لا یجوز، امام میگه نه قبل وقت مجیء الحج هم لا یجوز، یعنی منتها مرحوم ناینی میگه بعد وقت مجیء الحج لا یجوز، امام میگه نه قبل وقت مجیء الحج هم لا یجوز. اگه این بود از اول مانعی نداشت. حالا اینم بعد در اون مجیء و کذا کنار کذا یه دو بگذارید، این دو رو هم بنویسید که این تعبیر غیر واضحت المراد عرض میشود، یا یه عبارت دیگه بنویسید. بعد اذه فرمایید، بعد میفرماد فلو تصرف استقر علی لو فرز رفع العذر فی ما بعد فی الفرض الاول و بقایش، یعنی منتها مرحوم ناینی میگه بعد وقت مجیء الحج لا یجوز، امام میگه نه قبل وقت مجیء الحج هم لا یجوز. اگه این بود از اول مانعی نداشت. حالا اینم بعد در اون مجیء و کذا کنار کذا یه دو بگذارید، این دو رو هم بنویسید که این تعبیر غیر واضحت المراد عرض میشود، یا یه عبارت دیگه بنویسید. بعد اذه فرمایید، بعد میفرماد فلو تصرف استقر علی لو فرز رفع العذر فی ما بعد فی الفرض الاول و بقای شرایط فستانی. فرمود نظر امام چی شد اینجا؟ چون امام قبلش دو تا فرض رو مطرح کرد، یک فرض لم یتمکن من المسیر لعجل چی؟ عدم صحت در بدن، و یکی لعجل عدم تهیئت الاسباب. همه اینا فرض اوله. می‌فرماید که اگر عذر در فرض اول بعدن فرض کنیم که برطرف شده، اینم در پول تصرف کرده، یعنی پول رو درش تصرف کرد بعد صحت البدن اومد، بعد کاروان حرکت کرد، اینجا استقر علیه الحج. بقای شرایط فسانی یعنی قبل اشهر الحج شرایط وجوبیه بود، در پول تصرف کرد، اشهر حج که آمد این شرایط باقیه، هنوز صحت البدن داره چی داره، اینجا استقر علیه الحج. خب این فرمایش امامه در مورد استقرار. عرض میکنم که ما گفتیم چی؟ ما گفتیم که عقل که حکم به تعجیز میکنه در قبل خروج رفقه استقرار رو نمیفهمه، در قبل خروج اشهر الحج استقرار رو نمیفهمه، میگه اون جایی که دیگه ظرف واجب داره محقق میشه، و این ظرف واجب رو فقط اشهر حج هم نگفتیم، یعنی اونجایی که دیگه داره به واجب عمل میشه، یعنی الان کاروان شروع میکنه به حرکت ولو قبل اشهر الحج، گفتیم اینجا استقرار محقق میشه. اما اگر قبلش آمد خودشو تعجیز کرد، تعجیزی هست که استقرار نیست. اینجا پس باید استقرار رو کنارش عدد 3 بزنید. عرض می شود که این نکته رو اگر بهش رسیدید که آقا قبل خروج رفقه و قبل اشهر الحج استقرار نیست، اما بعد از اینها استقراره، که اون روز من این نتیجه رو عرض کردم، حالا خودتون را دیگه تتبع کنید آقایون، این نتیجه رو عرض کردم که اصلا بعید نیست مسئله خروج رفقه و اشهر حج هم از اول فقها روی چی آوردن؟ روی استقرار آوردن. اینم اجازه فرمه تمام بکنم اینو. اینم مطلب سوم، اونجا و ظاهر و جواز و تصرف کنار جواز، یه عدد 4 بزنید، مع فرض الاجماع یجوز التصرف و الا الاحوتو. ببینید وقتی اگه گفتم آقا اجماعی معلوم نیست باشه، و مع شک فی وجود الاجماع الاحوتو عدم الجواز. اینا دیگه دقت کردید این عبارت رو که الان، چون ما گفتیم آقا این اجماع، اگه کسی به این اجماع رسید فتوا میده به جواز تصرف، یعنی مرحوم سید، مرحوم امام که میخوان فتوای به جواز تصرف بدن، حد یعنی در فرضی که نسبت به عام مقبل رو داریم میگیم، نه در همین سنه، اونجایی که امسال نمیتونه بره اما اگر این پول رو نگه داره عام دیگر و سال دیگه میتونه بره، اگر امام سید اینا به اجماع رسیدن اینجا باید فتوا بدن به جواز تصرف، اگر یقین دارن اجماعی نیست فتوا به عدم جواز تصرف. حالا اگر گفت آقا احتمال میدیم اجماع وجود داشته باشه، این موضوع میشه برای اینکه اینجا باید احتیاط بکنه فقیه، بگه الاحوت عدم و جواز تصرف، چون ممکنه اجماعی نباشه، پس باید احتیاط کنه و این پول رو برای سال آینده نگه داره. من حالا خواستم امروز این تعلیق نویسی خودش، که حالا معمولا متاسفانه در درس‌های خارج هم این کار نمیشه، اصلا واقع مسئله این است که اگر مسئله زیغ وقت و اینها نبود، هر مسئله‌ای که تمام بشه باید اون گوینده مشخص کنه که نظرش کجا بر این کدوم قسمت این مسئله تعلیقی هست، یا آخرش میگه نه همونی که تو این مسئله از اول تا آخر اومده همه رو من قبول دارم، این مسئله نیازی به تعلیقه نداره. خب ببین در عروه مثلا اگر امام یه جا بر مسئله عروه حاشیه نداره، آقای خویی اگه حاشیه نداره، هر کسی که بناش این بوده حاشیه بر عروه بزنه در یه مسئله اگر حاشیه نزد، بگیم پس معلوم میشه ایشون هم موافق با متنه. لذا این تعلیقه رو توجه داشته باشید. حالا فردا انشالله مسئله 23 رو شروع کنیم و صلی الله علیه.